بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحادي عشر خيار الشركه سواء قارنت العقد كما لو اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقا او تاخرت بعده الى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز. یازدهمین خیاری که مرحوم شهید ازش بحث کرده خیار شرکت است. چند تا نکته ابتدایی من عرض بکنم قبل از اینکه ورود به بحث کتاب پیدا بکنم. خیار شرکت مال وقتی است که انسان اول معامله به قصد شراکت معامله را انجام نمیده، یعنی بنا نیست با این معاملهی که انجام میده با کسی شریک باشه، اما بعد یه اتفاقی میفته که اون اتفاق سبب شراکت میشود اگر سبب شراکت بشه، با توجه به این که شخصی که معامله رو انجام داده قصد شراکت نبوده و شراکت هم نقص محسوب میشود، لذا او خیار شرکت داره. این معنای ابتدایی خیار شرکت. یواش یواش واضح میشه، انواعش رو بهتون عرض میکنم واضح میشه، مثالم میزنیم. نکته دیگر این است که خیار شرکت، گرچه کتابتون عرض کنم خدمت شما در مورد مشتری او رو پیاده کرده، اما خیار شرکت وقتی که مشتری مبیع را به حال شراکت پیدا بکنه داره، از اون طرف بایع هم اگر ثمن معین رو به نحو شراکتی بش بدن، او هم خیار شرکت دارد. مرحوم آیت الله مشکینی یک کتابی داره به نام مصطلحات الفقه. در مصطلحات الفقه صفحه 240 ایشون بعد از این که خیار شرکت رو بر مشتری منطبق میکنه میگه و یطلق ایزن علی تسلط البائع اذا ظهر الثمن مشترکن کذالک، یعنی بائع هم میتواند خیار شرکت داشته باشد نسبت به ثمن، کما این که مشتری میتواند نسبت به مبیع خیار شرکت داشته باشد. و اما این که خیار شرکت آیا فقط در بیع عرض کنم خدمت شما هست یا در عقود دیگر مثل اجاره و صلح و مزارعه و امثال اینا هست یا نیست، باز مرحوم آیت الله مشکینی در مصطلحات الفقه تعبیرش اینه، میگه و فی جریان هذا الخیار فی سائر العقود اللازمه کل اجاره و صلح و المزارعه و المصافات ترددون، این که آیا جاهای دیگر میاد تو عقود لازمه دیگر تردده، الا ان مقتضى القاعده جریانه، گرچه مقتضای قاعده این است که بگیم این اونجا هم میاد. و ما فکر میکنیم دوستان باید دید خیار شرکت دلیلش چیه، یعنی بخوایم فنی بحث بکنیم، اگر یک کسی بگه خیار شرکت دلیلش لازرره، خب طبیعتاً لازرر هر جا اومد به همین شکل طبیعتاً اونجا هم خیار وجود داره. این که ایشون میفرماد الا ان مقتضى القاعده جریانه، میخواد بگه طبیعتاً دلیلی که خیار شرکت داره جاهای دیگه هم میاد، و الا ما دلیل خاص که یه کسی بگه ما روایت خاصی داریم که فقط توی بیع جاهای دیگه نیست طبیعتاً اینجا نداره. خب اینا بحثای مقدماتی بود، و اما بحث کتابتون. ببینید دوستان، شراکت رو جناب شهید می‌فرماید به دو صورت اتفاق می‌افته. یک، شراکت مقارن با عقد. شما یک کتاب رو می‌خرید، بعد معلوم میشه سه دنگ این کتاب نصف این کتاب به نحو مشا مال آقای زید بوده، اصلا این آقای عمرو بی خود به من فروخته، مال غیر رو به من فروخته، حالا هم آقای زید اجازه نداده. اینجا تو اون نصف کتابی که مال خود آقای عمرو بوده بی صحیحه، تو نصف کتابی که مال آقای زید بوده و عمرو نابجا به من فروخته بی باطله، و تو اون نصف ای که صحیحه من خیار دارم، یعنی میتونم معامله رو فسخش کنم، میتونم همین نصف رو بپذیرم. البته اگر من همین نصف رو پذیرفتم به نسبت ثمن باید بدم، یعنی اگر مثلا کتاب رو به من فروخته 20,000 تومان، حالا که نصفش پیش منه باید مثلا 10,000 تومان بهش بدم، به نسبت پول بهش میدم. این خب همون لحظه اول عقدم شراکت بوده، ما نمیدونستیم چون نصفش مال غیر بوده. اما یه وقت هست شراکت متأخر از عقده، یعنی بعد از عقد و قبل از قبض یه عارضه ای اتفاق میفته که اون سبب شراکت میشه. من رفتم در مغازه آقای زید 100 کیلو برنج دو تا کیسه معین ازش خریدم، پولش هم بهش دادم، قرار بود فردا بیام برم برنجا رو بردارم ببرم. شاگردش نمیدونست این دو تا کیسه فروخته شده، این 100 کیلو برنج رو با 100 کیلو برنج مشابه دیگر قاطیش کرده. حالا که قاطی کرده به طوری که لایتمیز قابل جداسازی نیست، تو 200 کیلوش من میشم چی؟ میشم شریک. بگم صحیح ها باطل نیست، اما خیار شرکت دارم. یعنی چه خیار شرکت دارم؟ میتونم معامله رو فسخش کنم. چرا؟ چون شراکت دوستان خودش یه نوع نقصه، به تعبیر ایشون مجازن شراکت بهش عیب گفته میشود، نقصه. نقص شراکت به چیه دوستان؟ نقص شراکت به اینه که مادامی که من شریک نباشم تسلطم بر اون مال تسلط تامه، اما همین که شریک میشم دست میخوام بهش بزنم باید از شریکم چکار کنم؟ اجازه بگیرم. دیگه اون تسلطی که من باید بر مال به نحو تام داشته باشم اون تسلط رو ندارم. لذا همون نقصی که توی عیب به انحاء دیگر وجود داره، اون نقص در ما نحنفی هم وجود داره. گرچه دوستان ما درسته گفتیم مجازن بهش عیب گفته میشه، اما حقیقتا عیب نیستا. چرا؟ چون خروج از خلقت اصلیه نیست. این مال چه یه نفر صاحب داشته باشه چه دو نفر صاحب داشته باشه، این مال هیچ خروج از خلقت اصلیه براش پیش نیامده، ولذا ما خیار عیب رو اینجا پیاده نمی کنیم که بعد یک کسی بگه عرشم میتونه بگیره. نه، عرش نمیتونه بگیره. اینو نگاه کنید، امروز باید خورد خورد تیکه تیکه بریم جلو. الهادی عشر خیار و شرکت، سواءن قارنت این شرکت العقده. کی دوستان شراکت مقارنه با عقده؟ کما لوشترا شیئن فظهر بعضه مستحقا. کتاب رو فروخته، بعد معلوم شده نصفش مال آقای زید بوده. خب اینجا تو اون نصفی که مال آقای زید بوده عقد باطله، تو اون نصفی دیگه صحیح هم خیار داره. او تأخرت بعده الی قبل القبض، یا این که شراکت متأخر است بعد از عقد تا قبل از قبض، یعنی بین عقد و قبض این شراکت اتفاق افتاد و الا موقع عقد نبود. کجا؟ کما لو امتزج المبی به غیره به حیث لا یتمیز. شاگرد این آقا اومده 100 کیلو برنج منو قاطی کرده با یه برنج دیگه، خبرم نداشته که این مال منه مثلا. فان المشتری یتخیر بین الفسخ، میتونه معامله رو فسخش کنه. چرا؟ لعیب شرکت. ببینید تعبیر میکنه برای شراکت که این یه عیبی محسوب میشه. این عیب که میگیم همون معنای محاوری عیبه ها، نه معنای فقهی عیب که سبب خیار عیب و سبب عرش میشد. خودش میگه این دو والبقا، یعنی میتونه فسخ کنه میتونه بقا رو قبول کنه، یعنی معامله رو نسبت به اون عرض کنم بعضی که مال خودش بوده یا نسبت به 100 کیلوی خودش بپذیره. فیصیر و شریکن به نسبت، اون وقت به نسبت اون مال خودش میشه شریک. وقد یطلق علی الاول تبعض و صفقه ایزن. دوستان بزرگوار یه لحظه من دقت کنید، از این دو مدل، مدل اولی که گفتیم قارنت العقد، مثل اونجایی که یه کتاب عرض کنم خریده معلوم شده سه دونگش مال یکی دیگه است، یا اونجایی که 100 کیلو خریده 100 کیلو قاطی شده با 100 کیلو دوم، این میشه صورت دوم. از این دوتا دوستان اولی رو علاوه بر عیب شرکت میتونیم تبعض صفقه هم بهش بگیم. چرا؟ چرا تبعض صفقه اتفاق میفته تو اولی؟ چون کل کتاب رو من خریده بودم، الان نصفش صحیح شد، نصفش باطل شد، اما دومی تبعض صفقه نیست. اگه گفتی چرا؟ چون 100 کیلوه، من هنوز 100 کیلوه، یعنی 100 کیلو قاطی شده با 100 کیلو دیگه شده 200 کیلو، از این 200 کیلو 100 کیلوش مال منه، با 100 کیلو همون 100 کیلوه، تبعض اتفاق نیفتاد. ولذا میگه وقد یطلق علل اوله، یعنی اون صورت اول تبعض الصفقه ایزن، اولی هم خیار شرکت میشه بهش اطلاق کرد، هم خیار تبعض صفقه که مورد 13 همه. وقد یسمى هذا عیبا مجازا، به این مجازن عیبم گفته شده. چرا؟ چون یه تناسبی با عیب داره. لمناسبت هیلل عیب فی نقص المبی، به سبب شرکم، به خاطر اینکه با عیب تناسب داره در اینکه مبی یه نقصی پیدا میکنه به سبب شرکت. آقا چطور شرکت سبب نقصه؟ میگه لشتراک هما، ضمیر هما رو به کجا میزنید آقا؟ ضمیر هما رو بزنید به عیب و این شرکت. عیب در جاهای دیگه و این شراکتی که ما اسمش رو نقص گذاشتیم، هر دو تو یک چیز شریکن. تو چی؟ فی نقص وصف فیه، یعنی هر دو باعث نقص یک وصفی هستن در اون مبی. و هو اون نقص هنا منع المشتری من التصرف فی المبی کیف شاء، یعنی اینکه آقای مشتری منع می شود، اجازه بهش نمیدن هر جور دلش میخواد تو مبی تصرف بکنه چون به شراکت انجامیده، این خودش یک عیبه، این خودش یک نقصه. بلی یتوقف علی اذن شریک، بلکه متوقف از تصرف این آقا بر اذن شریک. فتسلط علیه لیس بتام، تسلطی که این آقا بر مال شراکتی داره تسلط تام نخواهد بود. فکان کل عیب به فوات وصف، این میشه مثل عیب به واسطه این که یک وصفی فوت شده. اون وصفی که فوت شده چیه دوستان؟ همین که من دیگه تسلط تام ندارم. فیجبرو بالخیار، اون وقت گفتن شما خیار داری معامله رو فرض کنی که جبران این نقص اتفاق بیفته. اما دوستان بزرگوار، این عیب عیبی نیست که بگیم خروج از خلقت اصریه اتفاق افتاده و عرش میتونه بیاد. ولذا میگه و انما کان اطلاق العیب فی مثل ذلک، در مثل شراکت اطلاق عیب علی وجه المجاز، اگر ما پذیرفتیم اطلاق عیب رو، این علی وجه المجاز است. چرا علی وجه المجازه؟ میگه لعدم خروجهی بهی عن خلقت هل اصلیه، چون به واسطه این شراکت از خلقت اصلیه خودش خارج نمیشه. لانه قابلون به حسب ذاتی، چون این کتاب، این برنج به حسب ذاتش قابلیت داره لتملک منفردن و مشترکن، میتونه مالکش یکی باشه به حسب ذاتش، میتونه مالکش چند نفر باشه. فلا نقص فی خلقته، نقصی در خلقتش اتفاق نیفتاده، بلکه در صفتش یک نقصی اتفاق افتاده، اونم به این وجهی که عرض کردیم. البته دوستان نقص صفتی رو دقت کنید دوستان، سابقا ما نقص صفتی رو هم گفتیم میتونه عیب باشه، مثل مریضی، اما اون خود مبیع از خلقت اصلیش خارج میشد ولو صفتا، اما اینجا مبیع هیچ تغییری نکرده، حق استفاده من انگار کم و زیاد شده. این که میگه بلفی صفتی علا ذالک الوجه، نمیخواد بگه اگر صفتی بود به هیچ وجه نمیتونه خروج از خلقت اصلیه باشه. ما اول بحث عیب دوستان، خیار عیب صفحه 313، اونجا گفتیم ذاتن و صفتن، یعنی صفتن رو هم گفتیم عیبه، اما چه صفتی؟ یه وقت از خود مبیع صفتن تغییر میکنه و این تغییر خروج از خلقت اصلیه است، این عیبه، ولو صفتن باشه، ذاتن نباشه. اما یه وقت از خود مبی هیچ تغییری نکرده، این کتاب چه مالکش من تنها باشم، چه مالکش من و شما با هم باشیم، این کتاب هیچ تغییری نکرده، یعنی خروج از خلقت اصلیه براش اتفاق نیفتاده. تمام شد. استاد،
توی بحث کمال و امتزاج استاد، اون رو خیال قبل هم بررسی میکنن، اینجا رابطه شو چجوری باشه؟
فرقش اینه که اینجا سبب شرکت، اونجا قبله. اگر به همین شکل اونجا هم بیاد اسم قبلم شما بتونید روش بگذارید، وقت هم خیار قبل اومده هم خیار شرکت.
آخه اینجا شرکت رو میگیم چون که امتزاجش صورت گرفته ممدوش شدن، اینا با هم قد شرکت اومده وارد شده، اونجا هم همینجوری بود.
عرض کردم عنوان مهمه. الان ما تو خیار تبعض صفحه خواهیم گفت، کما اینکه الان هم گفتیم. یعنی اونجایی که شما یک کالا رو خریدی بعد معلوم شد نصفش مال آقای زید بوده، سه دونگش مال خود این آقا بوده، اینجا اسم خیار شرکت میتونی بگذاری، اسم خیار تبعض صفقه هم میتونی بگذاری. اگه شرایط قبلم وجود داشته باشه اسم خیار قبلم شما بذار روش، اینا هیچ مانعی نداره. تو خیار تبعض صفقه ایشون تصریح میکنه که میتواند یک عرض کنم مشکل سبب چند عنوان از عناوین خیارات باشه. ببینید دقت کنید خوب، اگر این فرمایش آقا رو مبده پذیریم به طور مطلق باید خیار تبعض صفقه رو بگذاریم کنار. یعنی هر جا تبعض صفقه پیش میاد همین حرف شما صادقه، درست شد؟ حالا چجوری حلش میکنیم؟ این نقض بود. چجوری حلش میکنیم؟ حلش به اینه که دوستان وقتی انسان یه مبیعی رو میخره، این مبیع نسبت به اجزایش تحلیل میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما 100 کیلو برنج میخری، کیلو 1000 تومن، انگار 100 تا بیع انجام دادی. یعنی تو 50 کیلوش این همون بیعه، یه چیز جدا نیست. یعنی شما قصد کردی کیلو اول بخری کیلو دوم بخری، اما خیار بهش میدن ها، نمیتونیم بگیم باطله چون به انگار تحلیل شده، تجزیه شده.
دقیقا همین حرف رو تو بیعای قبلی نمیزدیم، گفت اونجا اگه قبل نست یا نمیدم ای بس بگیم به این حساس سریف باشه اون ای بش باد مثلا از سمن برگرد.
چرا دیگه تو ای؟ چرا تو ای میگی؟
اونجا به دلیل عرش میومدیم، گفتیم باید چون عرش داریم در خیاره،
بله. بله ببینید اگر قبل اتفاق بیفته چرا ما عرش نمیگیریم؟ اگر تبعض صفقه پیش بیاد چرا عرش نمیگیریم؟ عرش تحلیل بی به اجزا عرش رو ثابت نمیکنه ها. یعنی اگر ما تو خیار ای به ما دلیلی بر عرش نداشتیم، عرش طبق قاعده نبود. همین الان هم همونو میگیم. چرا؟ چون اینطور نیست که یک کالایی تحلیل بشه نسبت به صفاتش، بگیم این کالا اگر حق استفاده من به طور کامل داشته باشم اینقدر ارزش داره، اگر حق استفاده نداشته باشم اینقدر ارزش داره. اینجوری تحلیلش نمیکنه عرف. عرف ممکنه بگه آقا 100 کیلو برنج کیلوی اولش یه معامله، کیلوی دومش یه معامله، کیلوی سومش یه معامله، اما نمیگه آقا این خوش عطر بودنش یه معامله، خود برنجش یه معامله دیگه. لذا بخواد به جهت از بین رفتن اوصاف اینجوری هیچ وقت تحلیلش نمی کنن. اما تحلیل نسبت به مثلا شما کتاب و انگشتر رو خریدی، برای اون با هم توی معامله خریدی ها، توی کتاب که باطل شد توی انگشتر میپذیرن چون قابل تحلیله. یعنی این تحلیل رو عرف میپذیره اما نسبت به صفات اونجوری نمیپذیره. عرض میکنیم اینجا میشه، اینجا میشه که میگن، عرض میکنم اگر شما 100 کیلو برنج رو خریدید کیلو 10000 تومان، کیلو 5000 تومان، میگن آقا این 50 کیلوش میتونه یه بی باشه، اون 50 کیلوش هم یه بی دیگه، این 25 کیلوش یکی، این 25 کیلوش یکی، این 25 کیلوش یکی، اون 25 کیلوش هم یکی، اما نسبت به صفات اونجوری تحلیل اتفاق نمیاد. بریم سراغ خیار تعذر تسلیم. دوستان بزرگوار، یکی از خیارات این است که من یه معامله رو انجام بدم نسبت به یک مبیعی مثلا، بعد معلوم بشه که شما نمیتونی اون مبیع رو به من تسلیم کنی و تحویل بدی. اگر شما تعذر تسلیم پیدا کردی، من مشتری میتوانم معامله را به جهت تعذر تسلیم چکارش کنم؟ فسخش کنم. این میشه خیار تعذر تسلیم. باز دوستان توجه داشته باشید، گرچه ایشون خیار تعذر تسلیم رو روی مشتری پیادش کرده، اما روی بایع هم قابل پیاده شدن. این اولا، یعنی همینجور که مشتری اگر مبیع تعذر تسلیم پیدا کرد خیار داره، بایع هم اگر ثمن معین، نه ثمن کلی، چون ثمن کلی رو اگر یه موردش تعذر تسلیم پیدا کرد بدل داره، ثمن معین تعذر تسلیم پیدا کرد، وقت بایع چی داره؟ خیار تعذر تسلیم داره. این نکته اول. نکته دوم، خیار تعذر تسلیم در معاملات دیگر و عقود دیگر آیا پیاده میشه یا نه؟ مرحوم آقای مشکینی در همون مصطلحات الفقه میفرماید ولا یبعد، ولا یبعد جریان و هوفی غیر البی من العقود اللازمه، ایزن لا یبعد جریانه فی غیر البی من العقود اللازمه ایضا کل اجارت و صلح و مزارعت و المساقات. ایشون با لا یبعد می فرماید بعید نیست که بگیم این جای دیگه میاد، بعدی هم نداره. عرض کردم ما کلید کار دست چیه؟ دست دلیل این خیاراته. اون دلیلی که ما برای این خیارات میاریم اگر دلیلی باشه که قابل توسعه دادنه، طبیعتا در جاهای دیگه هم باید بگیم میاد. حالا بریم سراغ فرمایش کتاب. ایشون میفرماد اگر مشتری مبیعی رو بخره به گمان این که برای بایع امکان تسلیم مبیع وجود داره، مثلا مبیعمون یه پرنده‌ای بوده که معمولا این پرنده بر میگرده، حالا یه کسی یه کبوتری داشته، این کبوتر رو تا حالا 100 بار فرستاده یه جایی، این کبوتر هم برگشته، الان هم فرستادش یه جایی، اما طبیعتا باید بر میگشت، حالا یه بار رفت و دیگه بر نگشت، اینم فروخته بودش. اینجا چون نمیتونه این کبوتر رو تحویل بده به آقای مشتری، مشتری خیار تعذر تسلیم داره. یا یه عبدی بوده که آزاد بوده و امثال اینها. اگر آقای بایع عاجز از تسلیم بشود، اینجا مشتری خیار فسخ داره. علتش هم دوستان اینه، چون سر مبیع هر بلایی بیاد، اینو بارها عرض کردیم، هر بلایی سر مبیع بیاد قبل از این که مشتری اون مبیع رو قبض بکنه، گردن کیه؟ گردن بایع. یعنی بایع باید جور بکشه تا وقتی که بتونه مبیع رو تحویل آقای مشتری بده. البته ما نمیگیم بی باطله. چرا حالا که تعذر تسلیم پیدا کرده نمیگیم بی باطله؟ به خاطر اینکه این مبیع ولو تعذر تسلیم داره، یه وقتای قابل استفاده است، میشه ازش انتفاع برد. مثلا اگر عبدی هست میشه با ذمیمه فروختش، میشه به عنوان کفاره آزادش کرد، میشه به عنوان عتق مستحبی آزادش کرد و امثال اینها. لذا ایشون دوستان قائل به خیار میشه، قائل به بطلان معامله نمیشه. حالا سوال دوستان بزرگوار، آیا میتونه اگر معامله رو فسخ نکرد عرش بگیره؟ بگه آقا عبدی که شما میتونی تسلیم کنی قیمتش اینقدره، اما عبد فراری قیمتش یه چیز دیگه است، یه تفاوتی داره، اون ما به تفاوت رو به من بده. مشتری اینجوری بگه. ایشون میفرماید یک نظر اینه که بله میتونه عرش بگیره، چون عدم امکان قبض یه نقصه، و این نقص چون قبل از عرض کنم قبض عرض کنم سر این مبیع اومده، گردن بایع و او باید جبران بکنه. اما از طرف دیگر قول دوم اینه که قول خود شهید ثانی است، این است که عرض فقط مخصوص خیار عیبه و در ما نهنفی، کما اینکه قبلا هم بارها عرض کردیم، نقصی وجود ندارد به این معنا که خروج از خلقت اصلیه اتفاق افتاده باشه، چون خروج از خلقت اصلیه نیست، لذا عیب نیست که ما بگیم خیار عیب است و قابلیت این که عرش بگیره رو داره. بعد دوستان میره سراغ خیار تبعض صفقه. دیگه خیار تبعض صفقه هم چون قبلا بحثشو در ضمن خیار شرکت اجمالا مطرح کردیم، خیلی دیگه معطلی نداره. در خیار تبعض صفقه دوستان ایشون میفهمد خیار تبعض صفقه، مثال شما توی شرکت زدیم، اما مثالی که ایشون ابتداءن میزنه که حالا بعد رو مثالی بحثی ایشون داره، اینه که شخص دو تا کالا بخره. دقت کنید چه عرض میکنم. مثلا این کتاب رو با این انگشتر با همدیگه توی یک معامله بخره، بعد معلوم بشه کتاب مال یکی دیگه است، انگشتر فقط مال خودش بوده. خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا به نسبت کتاب معامله باطله. به نسبت انگشتر معامله صحیح هست، اما با خیار مشتری. چجوری قیمت رو معین میکنیم؟ اینو قبلا ما عرض کردیم. چجوری قیمت رو معین میکنیم؟ این دوتا رو با همدیگه خریده 100 تومن، الان میره تو بازار قیمت میکنه کتاب رو، بهش میگن کتاب 30 تومن. انگشتر رو قیمت میکنه، بهش میگن انگشتر 20 تومن. نسبت انگشتر و کتاب میشه چی؟ 2:3. تو 100 تومن نسبت 2:3 چقدر به چقدره؟ 40:60. یعنی از 100 تومن ثمن المسما 40 تومنش میشه مال انگشتر، 60 تومنش میشه مال کتاب. لذا 40 تومن میده انگشتر رو برمیداره میبره، اگر بخواد معامله رو فسخش نکنه، اگر هم خواست فسخ کنه که فسخ میکنه. یعنی به نسبت ثمن نسبت سنجی میشه، میتونه پولو بده انگشتر رو برداره ببره نسبت به کتاب که معامله باطل شد، چرا؟ چون مال غیر در اومد. میتونم نسبت به انگشتر معامله رو فسخش بکنه. اینو ما بهش میگیم خیار تبعض صفقه. علتش هم این است که معامله چی شد؟ چی کپاره شد. یعنی معامله رفته بود رو کل کتاب و انگشتر، حالا تو کتاب چون باطل شده و تو بخشیش در واقع صحیحه، این آقا میتونه معامله رو چکار کنه؟ به همش بزنه. حالا تو خیار تبعض صفقه یه بحث لغوی هم ایشون داره، میگه خود کلمه صفقه رو ما سابقا به چه معنا میکردیم؟ به معنی کالا. خود صفقه رو کالا معنا میکردیم. ایشون میگه در اصل لغت صفقه به معنای بیعه. بعد میدونه چرا به بیع گفتن صفقه؟ چون تو معاملات با همدیگه دست میدادن و دست دادن نشانه امضاء معامله بوده و به دست دادن عرب میگه چی؟ میگه تصافق، کانو یتصافقون. چون به دست دادن میگه یتصافقون، تصافق، لذا به این بیع و معامله گفتن صفقه. رو این حساب عرض کنم خدمت شما، صفقه بهش گفته شده و این بحث لغوی رو ایشون اینجا مطرح میکنه. نکته بعدی دوستان اینه که اگر ما دو تا کالا داشته باشیم مثل کتاب و انگشتر، اینجا خیار تبعض صفقه هست اما خیار شرکت نیست. اگه گفتی چرا خیار شرکت نیست؟ منظور چون شراکتی اتفاق نمیفته، اون آقا میاد کتاب خودشو برمیداره، شما هم اگه معامله رو پذیرفتی انگشتره خودتو برمیداری، شراکتی در کار نیست. اما اگر همینجا یه کتاب باشه، مثل مثال قبلیمون 3 دنگش مال یکی باشه، 3 دنگش مال این آقا باشه، شما اگر بخوای اون 3 دنگ رو بپذیری، تبعض صفقه که پیش میاد هیچ، کمکم کنید، شرکت هم پیش میاد. و جناب شهید ثانی یکی از اعتراضاتش به شهید اول اینه، چرا شما بحث رو بردی فقط توی 2 تا کالا؟ یک کالا هم باشه خیار تبعض صفقه هست، اما خیار تبعض صفقه اطلاق بهش میشه خیار شرکت هم هست. یعنی اطلاق خیار شرکت هم میتونیم بکنیم، چون هم شراکت هم تبعض صفقه. نگاه کنید عبارت رو، از ثانی عشر خیار و تعذر تسلیم فلوشترا شیئن، اگر بخرد یه شیئی رو زنن امکان تسلیمه، یعنی به گمان امکان تسلیمش، خیار میکرد میتونه تسلیم کنه، میتونه بایع تسلیم کنه به این آقا، به امکان طائرن یعتاد اوده، به این که اون مبیع پرندهی بود که عادتاً بر میگشت، تا حالا 100 بار فرستاده برگشت، خب این بارم طبیعتاً باید بر میگشت. او عبدن مطلقا، دوستان عبد مطلق یعنی عبد آزاد. آخه عبد آقا دو جوره، یه عبد مثل فنر ولش کنی میپره، زود فرار میکنه از دست مولاش، اینو باید نگهبان براش گذاشت، اینو باید بذاریش توی یه جای درم قفل کنه، بگی این کارا رو انجام بده، زور بیاری نهارشو بهش بدی. این عبد مطلق نیست. عبد مطلق اونیه که اهل فرار کردن نیست، میفرستنش تو بازار، میگن برو خرید کنیمش، عبد مطلق، خوی بر میگرده. او دابتن مرسله، دابه مرسله به حیوانی میگن که وقتی میفرستنش چراگاه خودش بر میگرده، یعنی یه حیوانی نیست که راه رو گم کنه یا فرار بکنه. خلاصه اگر اینجور چیزا باشه که ظن امکان تسلیمش وجود داره، اگر این آقا بخرتش، ثم عجز بعدو، بعد عاجز بشود از تسلیم بعد از اینکه خرید، یعنی بایه عاجز بشه بعد از اینکه مشتری خرید، به ان ابقا، به اینکه عبد باشه و فرار کنه. یا شردت، شردت دابه یعنی گریخت، دابه گریخت، حیوان گریخت. ولم یعد الطائر، یا پرنده بوده بر نگشت، به نحو ذلک. اینجا دوستان ایشون میفرماد تخیر المشتری، مشتری میتونه فسخ کنه معامله رو، لان المبی قبل القبضه مضمون علل بایه. این تیک عبارت رو المبی قبل القبض مضمون علل بایه رو ما بارها عرض کردیم، هر بلایی سر مبی قبل از قبض مشتری بیاد گردن بایه. خب حالا چرا نمیگید بی باطله؟ میگه ولما لم ينزل ذلک منزلت التلف، وقتی عرض کنم نازل نشده است این تعذر تسلیم به منزله تلف، یعنی او رو نازل منزله تلف قرارش ندادن. چرا نازل منزله تلف قرارش ندادن حالا که تعذر تسلیم داره؟ میگه لامکان الانتفاع بهی، چون ممکنه ما انتفاع ببریم ازش، علاوه از الوجود مثلا عبد با زمیمه بفروشیمش یا عبد آزادش بکنیم. جبر به تخییر، اینجا جبران شده این تعذر تسلیم به واسطه خیاری که به مشتری دادن. فان اختار التزام البیع صحه، اگر مشتری اختیار کرد التزام بیع رو و نخواست فسخ کنه، معامله سر جای خودش است، باطل نیست. و هل له الرجوع به شیء، به شیء یعنی به عرش، آیا میتونه رجوع به عرش کنه، بگه آقا تو باید به من عرش بدی، نمیخوام معامله رو فسخ کنم؟ ببینید آقا اگر توافق کنن مانعی نداره ها، یه وقت میشینن کنار هم دیگه، این میگه آقا تو معامله رو به هم نزن، من اینقدر بد میدم که تو راضی بشی به عنوان عرش، اون اشکال نداره. اما صحبت سر اینه که مشتری میتونه یقه بایه رو بگیره بگه من فسخ نمیکنم اما عرش باید بدی. میدونم بالاخره ما به تفاوت رو گرفته به توافق، میخوام بگیم اون عرش رو، همون عرش که ما تو خیار عیب میگفتیم، اگر با توافق بگیرن مانعی نداره، اما اگر با توافق نباشه مشتری بخواد زور کنه میگیم نه، این بحث داره. و هل له الرجوع به شیء، این محل بحثمونه. ایشون میفرماد یحتمله، یعنی یحتمل الرجوع، ممکنه بگیم بله میتونه رجوع کنه. چرا میتونه رجوع کنه به عرش؟ لأن فوات القبض، همین که نتونست قبض کنه نقصون، این خودش یه نقصه. حدث علی المبی قبل القبض، قبل از قبض حادث شده بر مبی، فیکون و مضمونا علی بائع. این یک نظر، شهید ثانی اینو قبول نداره، کما اینکه بارها گفته و یضعف بان العرش لیس فی مقابلت مطلق نقص، اینجور نیست که عرش در مقابل هر نقصی باشه، اگر در مقابل هر نقصی بود تو خیار شرکت هم ما قبولش میکردیم، در مقابل مطلق نقص نیست. لأصالت البراءه، چون اگر شما شک کم بکنی که بایه آیا وظیفه دارد عرش بدهد یا نه، اصل براءت داریم. و عملا به مقتضى العقد، اینجا رو خوب دقت کنید دوستان، مقتضای اولیه عقد این است که عرشی در کار باشه یا نباشه. نباشه، چرا؟ چون معامله رفته رو این سمن و این مسمن، سمن رو بخوای بخشش رو برگردونی میشه خلاف مقتضای عقد، چون مقتضای عقد این سمن است و این مسمن، وقتی شما سمن رو کمش کردی دیگه طبق مقتضای عقد عمل نکردی. و لذا دوستان حتی در عیب هم ما عرض کردیم عرش خلاف قاعده اولیه است، خلاف مقتضای عقده، و اگر تو عیب ما عرش رو پذیرفتیم به دلیل خاص بود، روایت خاص داشت، ولذا هیچ جا دیگه ایشون عرش رو نمیپذیره و عملا به مقتضى العقد. بل میگیم خب حالا اگر عرش در مقابل هر نقصی نیست پس در مقابل چیه؟ میگه بل فی مقابلت العیب المتحقق به نقص الخلقه، در مقابل عیبی است که تحقق پیدا میکنه به نقص خلقت یا زیاده خلقت، که سابقا هم عرض کردیم کما ذکر در باب عیب و هوه. هوه یعنی این عیبی که به نقص خلقت یا زیاده خلقت، هنا منفیون، در مال حنفی ما یه همچی عیبی نداریم. از سالس عشر خیار و تبعیض صفقه، خیار تبعیض صفقه مثل کجا؟ کما لبش ترا سلعتین. دقت کنید دوستان، شهید اول مثال رو برده روی دو تا کالا، انگشتر و کتاب. ها؟ اگر بخرد انگشتر و کتاب رو، فتستحق احداهما،
فتستر احداهما یعنی چی؟ یعنی کتاب مال یکی دیگه در بیاد مثلا. فانه يتخير بين التزام الاخرى، میتونه نسبت به انگشتر اون یکی دیگه التزام پیدا کنه. خب چقدر سمن بده؟ میگه به قسط هامن از سمن، به قسط هامن از سمن رو من براتون معنا کردم، یعنی نسبت سنجی بکنه نسبت انگشتر و کتاب تو بازار چیه، اونو از سمن، سمن المسما پرداخت بکنه. خب پس میتونه فسخ بکنه، عذر میخوام، میتونه ملتزم بشه و میتونه فسخ بکنه. والفسخ فیها ولا فرق فی صفت المتبعزه بین کونها متاعا واحدا فزهر استحقاق و بعضهی او امتعه. شهید ثانی میگه درسته شهید اول مثال زد به دو کالا، اما یک کالا هم باشه بخشش مال یکی باشه، سه دنگش مال یکی باشه، بس همینه. در صفت متبعزه بین این که اون عرض کنم صفقه، ببخشید صفقه متبعزه، در اون کالای متبعزه فرقی نیست بین این که اون کالا متاع واحد باشه که بعضیش مال یکی دیگه باشه، یا نه امتعه باشه کما مسئله هنا، فرق نمی کنه. چرا؟ لأن اصل صفقه، کلمه صفقه در لغت، این که میگه اصل یعنی توی لغت، البیع الواحد یعنی به معامله واحد و بیع واحد میگن صفقه. سمی البیع بذالک، بی رو بهش صفقه گفتن. چرا؟ لأنهم کانوا یتصافقون بأیدیهم اذا تبایعوا، وقتی بی میکردن با هم دیگه دست میدادن، که الان هم همین جوره، طرف خونش رو که میفروشه تو بنگاه، حالا یک کیلو نخود میخره دست نمیده، اما خونه رو که میخره، ماشین که میخره، یه وقتی دست میدن و این دست دادن نشانه اتمام معامله است. یجعلونه دلالتا علی الرضا بهی، خود این دست دادن رو نشانه رضایت به معامله میگیرن. و منه قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم لعروة البارقی لما اشتر الشات، عروة بارقی وقتی شات رو خرید، حضرت فرمود بارک الله لک فی صفقت یمینک. داستانش رو طبیعتا شنیدید، حضرت در مقداری درهم دادن به عروة بارقی، گفتن برو گوسفند بخر. این رب به جای یه دونه گوسفندی که پیغمبر بهش فرموده بود، با همون پول دوتا گوسفند خرید. بعد تو راه برگشت یکی از گوسفندا رو به همون مقدار پول فروخت. مثلا فرض کنید، من یادم نیست توره باید چند درهم بود، اگر 4 درهم بود، این 4 درهم رو باش دو تا گوسفند خرید، برگشتن یه گوسفند رو به 4 درهم فروخت، اومد خدمت پیغمبر، هم گوسفند دادن هم 4 درهم حضرت رو پس داد. بعد حضرت فرمودن بارک الله لک فی صفقت یمینک. این فی صفقت یمینک یعنی تو اون معامله‌ای که میگن دستش تو معامله سبکه، در صفقه یمین، یعنی معامله‌ای که با دست تو انجام شد معامله مبارکی بود. البته این روایت دوستان قابل یعنی یه خدشه هایی بهش بعضیا کردن که آیا یه گوسفندی رو که مثلا فرض کنید دوتاشو به 4 درهم خریده، آیا حق داره اصلا یکیشو به 4 درهم بفروشه یا حق نداره، این اجحاف هست یا نیست. این روایت میدونید اصلش توی عرض کنم روایات شیعی مشهور نیست، شاذه، اونم تو مثل مستدرک اومده که بعضی ها روایات مستدرک رو خیلی هاش رو معتقدن ضعیف و سنده مستدرک الوسائل. علا ای حالن میخوام بگم این سوالات هم در موردش هست، اما ایشون بحث لغوی میخواد بکنه که اینجا کلمه صفقه به کار رفته. و انما خص تبعز صفقه هنا به سلعتین، خسته فاعلش مصنفه، جناب مصنف اختصاص داد تبعض صفقه را در اینجا یعنی تو لمعه به سلعتین یعنی دو کالا. چرا؟ لادخال الواحده فی خیار شرکت، چون اگر یک کالا بشه نصفش مال یکی دیگه باشه، اونجا خیار شرکت هست. چون خیار شرکت هست، ایشون مثال به دو کالا زده، اما جناب شهید ثانی میگه این کار درست نیست. ولو جعل موضوع تبعض صفقه اعم کما هوه، اگر قرار میداد آقای مصنف موضوع تبعض صفقه را اعم، اعم یعنی چی؟ یعنی اعم از یک کالا یا دو کالا، چه یک کالا باشه چه دو کالا باشه تبعض صفقه است. کما هوه یعنی همینجور که اعمم هست واقعا، اگر این کارو میکرد کان عجبت، این بهتر بود. و این اجتماع فسلعت الواحد خیار، گرچه در یک کالای واحد دو عنوان خیار صادق بود، یعنی هم عنوان خیار تبعوض صفقه هم عنوان خیار شرکت، هر دو عنوان صادق بود، اما این مشکل نداره. و این اجتماع فسلعت الواحد خیاران به شرکت و تبعیض صفقه، فقط تجتمع انواع الخیار، فقط تجتمع انواع الخیار اجمع فی بیع واحد، در یک بیع واحد میتونه انواع خیار صادق باشه لعدم التنافی. فقط من یه نکته کوتاه اینجا عرض بکنم و اون نکته کوتاه دوستان اینه، اینجا که ما یک مشکل داریم اما دو عنوان از عناوین خیارات منطبقه، ممکنه بین اینجا و جایی که من خیار شرط دارم، به خاطر اینکه یه هفته خیار شرط از اول شرط کردم، خیار مجلس دارم، خیار حیوان دارم، خیار عیبم دارم، اینجا با اونجا فرق میکنه. چرا؟ اونجا سبب خیار عیب مثلا با خیار شرط دو سببه، یکی من شرط کردم، یکی کالا معیوبه، ولذا اونجا راحت میتونیم بگیم اگر خیار شرط از بین رفت خیار عیب سر جای خودش هست. اما اینجا درسته دو عنوان منطبقه اما منشأش یک چیزه. ممکنه یک کسی بگه اگر شما خیار رو ساقط کردی اینجا دیگه کل ساقط میشه، مگر یک کسی بگه از اول گفته باشه آقا من هر چیزی که عنوان خیار تبعوض صفقه باشه اونو ساقطش میکنم اما عناوین دیگر رو نه. میخوام بگم یه تفاوتی بین ما نحنفی و اون مثال دیگه وجود داره. ببینید ظاهرا شما اگر جدا جدا اینا رو قیمت کنید و نسبت سنجی بکنید، اون نسبت رو وقتی از ثمن المسمى حساب میکنید اون اضافه هم حساب شده، چون شما دوتا رو با همدیگه خریدید. ببینید آقا شما دوتا کالا رو با همدیگه میخرید 50 تومن، چرا؟ چون با هم خریدی بهت دادن 50 تومن. اما میری تو بازار میگه آقا کتاب به تنهایی چند؟ میگن کتاب به تنهایی مثلا فرض کنید 35 تومن. میگیم انگشتر به تنهایی چند؟ میگن 25 تومن. جمع که میزنی میشه 60 تومن. اما شما این 25 تومن رو با 35 تومن وقتی میسنجی رابطه 2.5 به 3.5ه، همین رابطه 2.5 به 3.5 رو از 50 حساب میکنی. یعنی چی؟ یعنی اون 10 تومن اضافه خورد شده تو این، یعنی اون کم شده شد شما اینجا هم کم کردی. طبیعتا وقتی این طور شد شما اون ملاحظه رو اتفاق افتاده، ظاهرا همین طوره. میدونم الان باید چه کار کرد. شما وقتی میخوای تو بازار قیمت کنی، میخوای قیمت کتاب رو نسبت شو و انگشتر در بیاری، چه کار باید بکنی؟ هر دو تا رو چی؟
هر دو تا رو ببری پیش یه کارشناس قیمت
کنی. اب نداره، اما بالاخره جدا جدا داری قیمت میکنی. میگی این کتاب چند؟ میگه اینقدر. میگی انگشتر چند؟ میگه اینقدر. نمیگه با هم چند؟
چرا با هم هم میتونه؟
با هم چه فایده داره؟
با هم اگر با هم نمیفروم اصلا نمیخرید معامله
رو. ولی با هم اب نداره، این شد خیارش. این حالا که نمیخواد جدا جدا خیار رو اعمال کنه، معامله رو فسخش کنه. سوال این است شما نسبت رو که میخوای دریاری چه کار کنی؟ شما دوتاشو با هم صد بارم قیمت کنی نسبت در نمیاد. با هم قیمت میکنیم که با هم 50 تومن، بعد میگی خود نسبتش چقدره؟ باید باز جدا جدا قیمت کنی دیگه، بگی آقا این یه دونه چند قیمت کنه برات، این یه دونه چند قیمت کنه، بعد نسبت در بیاد، کاری دیگه نمیشه کرد. بالاخره شما باید جدا جدا قیمت بگذاری تا نسبتش در بیاد، بلا نمیتونی نسبت رو در بیاد.
مثالی هم ثابت داشتیم، اونم مثال دورنگه در بود.
اون یه بحث دیگه است. ببینید
اینجا هم اگه بخواید واردش کنیم میشه؟
بله، اون اگه اینو میخواید بگید این یه داستان دیگه داره ها. این چیزی که آقا فرمودن این است که چون با هم خریدید یه تخفیفی بهتون دادن، اما یه وقت هست مثل دولنگه دره، دو لنگه در، اصلا این لنگش ممکنه بدون اون لنگه به درد نخوره. مثلا فرض کن یه دونه کتاب میمونه که سه دونه بیشمال یکی دیگه است، یعنی چه بسا توی دو لنگه در اصلا ما خیار تبعوض صفقه رو که قائلیم، خیار شرکت رو هم قائل باشیم. اگر اینا وابسته به هم دیگه باشن، طبیعتا اونجا ممکنه یک کسی بگه خیار شرکته، چون معمولا تو دو لنگه در اینجا نیست که یه لنگش مال یکی باشه یه لنگش مال یکی دیگه باشه. اینا طبیعتا عرض کنم روی هم که قرار میگیره شراکتیست به نحو مشابه. دوستان بزرگوار، این دو سه خط آخری که ایشون تو خیار تفلیس داره، من خلاصه‌شو براتون عرض بکنم، بلکه انشالله امروز بتونیم تو این دو سه دقیقه تمومش کنیم. ببینید آقا، اگر خوب عرضم رو دقت کنید، اگر من اومدم یه جنسی رو از شما خریدم، خب ماشین شما رو از شما خریدم، ورداشتم ماشین رو بردم، گفتم آقا تا هفته دیگه پولشو برات میارم، بعد تو این یک هفته ورشکست شدم، دادگاه حکم به تفلیس کرد، گویا آقا ورشکست است. ورشکسته که آدم میشه، طلبکارا جمع میشن، قاضی میگه طلب تو چنده، میگه اینقدر، طلب تو چنده، میگه اینقدر، طلبایی که ازش دارن جمع میزنن، مثلا میشه 5 میلیون، میگن آقا کل دارایی این آقا چقدره، داراییش مثلا فرض کن 25 میلیونه، این 25 میلیون رو به نسبت طلب هر کدام تقسیم میکنن بین اینها، درست شد؟ اینجا دوستان اگر این آقایی که ماشینشو فروخته و الان طلبکاره بره جز طلبکارا قرار بگیره، ممکنه 10 میلیونش بشه 5 میلیون، اما اگر اومد تو اموال این آقای مفلس و ورشکسته، تو اموالش ماشین خودشو دید، این کالای خودش اگر اونجا بود، اینجا خیار تفلیس داره. یعنی چی؟ یعنی میتونه معامله رو فسخش کنه، پولش که نگرفته که، معامله رو فسخش کنه، ماشینشو برداره ببره، بگه شما طلبکارا بمونید و بقیه اموال این آقای ورشکسته. این میشه خیار تفلیس. اگر آدم بمیرم همین حکم هست. یعنی چی؟ یعنی آقای زید رب ماشین یکی رو خرید، پولشو نداده، قبل از این که پولشو پرداخت کنه آقای زید افتاد مرد. خب وقتی مرد، اینجا ورثه چی کار میکنن؟ ورثه باید اول دیون این آقای میت رو بدن، بعد پولو بین خودشون تقسیم کنن اموالشو. اگر اموال این میت به تمام طلبکارها برسه با این قید، ایشون اینجا این قید رو میاره، البته طبق یک قول برسه، اون آقا میتونه بیاد اگه این ماشین خودشو در اموال میت دید، معامله رو فسخش کنه، ماشین رو برداره ببره، بگه شما بمونید و طلبکارای دیگه میت. البته بعضی هم گفتن نخیر، چه اموال میت به طلبکاراش برسه چه نرسه، اون آقا میتونه ماشین خودشو ببره. نگاه کنید، الرابع عشر خیار و تفلیس، اذا وجده، اگر بیابد قریم المفلس. دوستان قریم المفلس یعنی چی؟ یعنی طلبکار آدم مفلس، کسی که از مفلس طلبکاره. منی که ماشینمو به این آقای مفلس فروخته بودم، پولشو نگرفتم، اگر من بیابم به عنوان قریم مفلس متاع خودم را، متاع او، یعنی بره ببینه ماشینش این ماشینش تو اموال این آقاست، فانه یتخیر بین اخذهی مقدما علی القرما، میتونه ماشین خودش رو برداره، معامله رو فسخ کنه، مقدمه بر طلبکارای دیگه، یعنی این جلوی طلبکارای دیگه ماشین رو برمیداره میبره جلوی اونها، یعنی قبل از اینکه اموال رو بین اونها تقسیم کنن. و بین الضرب به ثمن معهم، ضرب یعنی شراکت، اینجا ضرب یعنی شراکت، یعنی میتونم شریک بشه نسبت به ثمن، ثمن اون ماشین با اون طلبکارای دیگه، بگه آقا من ماشینمو نمیخوام پس بگیرم، معامله رو فسخش نمیکنم، منم جزء طلبکارای دیگه. البته و سیعتی تفسیره فی کتاب الدین، الان صفحه 326 هستیم، آخر صفحه 356، 30 صفحه دیگه مفصل این بحث اونجا میاد. دو و مثله قریم المیت، قریم المیت یعنی چی؟ یعنی طلبکار از میت، شما ماشین تو فروختی به یک کسی، قرار بود پس فردا یه هفته دیگه پولشو برات بیاره، افتاد مرد، قریم میت هم همینجوره، البته اینجا قید میاره، میگه مع وفاء ترکه به دین، در صورتی که ترکه به دیون میت، ترکه میت یعنی اموالی که باقی گذاشته به دیون میت وفا بکنه، ولی اگه وفا نکنه جایز نیست که این معامله رو فسخش کنه. البته وقیل مطلقا، بعضی هم گفتن نخیر مطلقا میتونه. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه ترکه میت به دیونش وفا بکند چه نکند. حالا شهید ثانی اعتراض میکنه، میگه شما خیار قریم میت رو باید جدا میکردی و یک خیار 15 قرار میدادی، و کان المناسب جعله قسما آخر. خوب بود این 15 رو شماره 15 میزدی، حیث و تهر را چون قصد کرده مصنف استقصا و به نهایت رساندن اقسام خیار در لمعه، یعنی چون ایشون بنا داشته همه خیارات رو بیاره، خوب بود خیار قدیم میت رو جداگانه ذکر میکرد. حیث و تهر را یعنی چون قصد کرده مصنف استقصا و به نهایت رساندن در لمعه نسبت به اقسام خیار، به ما لمی از کره و غیره، به اون مقداری که دیگران این خیارات رو ذکر نکردن. یادتون باشه اول خیارات دوستان ما گفتیم ایشون 14 آورده، خاص این کتاب هم از تو کتاب فقهی دیگه اینقدر ذکر نشده. ایشون میگه تو که میخواستی همه رو بیاری خوب بود این رو هم به عنوان خیار 15 می آورد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشبیه بیارید اینجا. وفا مال
یعنی مال به حدی باشد که بتواند دیون رو جوابگو باشه، و الا طلبکارا میرن پیش قاضی یقه و برسر رو میگیرن دینشون میگیرن.
خود چرا همین رو مطرح نکرد که اگه این همون مال باقی مونده بود داره اون رو برداره؟
چرا همین رو میگیرن؟
همین رو همین اگه نبود باز نسبت گیری میکنن.
اگه نبود که هیچه، تو هر دوتا هم مفلس. همین اگر این مالش نباشه که اصلا نمیتونه معاملات فسخ بشه. اگر عین مالش موجود باشه میتونه معامله رو فسخ کنه. تو دومی فقط شرط گذاشته که وفا بود.
و دوستا اینجا این هر چیزی که اینجا متن کنی بنده بود دوستا این اصلا تو واقع میتونه مثلا مشتری به کمتر از این پولی که داده رو